البلبلان باقول بنالين مكدور از گلانم چون ننالم چون ننالم چون ننالم.
نصر اشرفی یکی از شاخص‌ترین پژوهشگرهای میدانی ایران در حوزه تاریخ و فرهنگ مردم ایران هست که تحقیقاتش به عنوان مرجع استفاده میشه. این پژوهشگر از موسیقی به عنوان حافظه تاریخی یاد میکنه. با هم بشنویم.
به طور نمونه ما طبق با توجه به اینکه اساساً آیین‌های ابتدایی دارای دیدگاه‌های هستی شناسی هستند و جامعه شناسی، ما می‌بینیم وقتی که ادیان بزرگ پای به عرصه ظهور می‌ذارن، آیین‌ها، بخش وسیع از آیین‌ها جوهره و مفهوم اصلی خودشون رو از دست میدن، دچار تزلزل میشن، به دلیل اینکه در واقع ما جایگزین بهتری از آیین پیدا میکنیم. اما اون بخش از آیین که در واقع محصول خاطره قومی، قبیله‌ای و بازتاب تفکرات ابتدایی بشر هست، اما میتونه خوشایند باشه، میتونه تأثیرگذار باشه در مجموعه زندگی آتی بشر، اینها میاد و حضورش رو حفظ میکنه، یعنی جامعه میاد اینا رو حفظ میکنه و به صورت قالبی جدید دیدگاه های خودش رو، نگاه خودش رو، برداشت خودش رو در این قالب میریزه. بویژین که ما فاقد سنت های مکتوب در ایران باستان هستیم، حتی پس از اسلام هم به هر حال سنت مکتوب در زمین های خاصی به کار گرفته میشه. بنابراین در واقع میشه گفت که موسیقی بخشی از حافظه تاریخی ماست که از جمله محتویات این حافظه تاریخی مجموعه روند دیدگاه های فکری، فلسفی و دینی مذهبی ماست و از این حیث دارای اهمیت بسیار زیادی است.
بخش اول از مستند جهانگیر نصری اشرفی پژوهشگر موسیقی رو شنیدید. برای شنیدن ادامه این مستند لطفاً همچنان این بخش از نیستان را از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید تا دقایقی دیگر بخش گفتگوی برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونی نم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی دم بی هم زبونی با تو پرده.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، در خدمت شما این با بخش گفتگوی برنامه. آقای دکتر مراتی، در مقدمه اشاره کردید که در ادامه برنامه گذشته راجع به واژه شناسی در موسیقی و اهمیت شناخت واژه ها میخواید صحبت بکنید و از اونجایی که در برنامه به واژه ولیو یا ارزش یا ارزش‌گذاری پرداختیم و مطالبی در این خصوص نگفتمون، در خدمت شما این برای اینکه مطالب بیشتری رو در خصوص این واژه و اهمیت اون بشنویم.
بله، درود بر شما. شاید با یک جمله‌ای که بعضا میشنویم از مخاطب موسیقی شروع بکنم، به اینکه بعضی وقتا نسبت به یه موسیقی از این جمله استفاده میکنم، مثلا من از این قطعه خوشم اومد، یا این قطعه رو دوست داشتم، یا اینها. به این شکل میخوام به اصطلاح از اینجا آغاز بکنم که یه جنبه ارتباطی در واقع برای این داوری وجود داره که صرفاً ذوقی و سلیقه‌ای. حالا ذوق یه مقدارش بحثش متفاوته، ولی این بحث سلیقه‌ای بودن، این امکان رو برای مخاطب عام به خصوص به وجود میاره که داوری بکنه و این داوریش رو بدون حتی نگاه کردن یا به اصطلاح مقایسه موسیقی نسبت به مسائل فنیش، نسبت به حتی اون محتوای انسانشناسانش که حالا در هر فرهنگی به دلیل ارزش‌ها و باورهای اعتقادی که داره میتونه یک استانداردهایی رو برای به اصطلاح جنبه‌های هنری خودش در نظر بگیره. خب
ببخشید آقای دکتر، حتی برای شنونده غیر متخصص موسیقی؟
بله، من بیشتر اتفاقا منظورم شاید در ابتدای برنامه از اینجا شروع کردیم که بس سلیقه رو پیش بکشیم، ولی خب این سلیقه حالا جامعه ایرانی رو می‌خوایم بیشتر به این شکل نگاه بکنیم که اینا این سلیقه‌هاشون از خواستگاه‌های باورها و ارزش‌ها و عموماً حالا اون چیزی که بهش میگن عرف جامعه، اینها یک محتواهای پنهانی رو، یه معدلایی رو در اختیار مخاطب قرار میده که به اصطلاح این داوری سلیقه‌ای رو انجام بده. منتها بیشتر میخواستم این ماجرا رو به این شکل باز نگاه بکنم که خب این چه کسی حالا باید برای همون مخاطب عام که با احترام خیلی زیادی هم داره، اصلا بخش شاید اقتصاد به اصطلاح موسیقی رو همین مخاطب داره در نظر میگیره، این سازوکارش رو یا کسی که قرار باشه به این مخاطب ایده بده و عموما سلیقه‌اش رو تغییر بده، انگار خانم که یک رابطه متقابلی پیش میاد که چون یه بحث هست میگه خب تولید کننده یا حالا آهنگساز یا موسیقیدان باید یه چیز رو بسازه که قابل فهم باشه برای مخاطبش. خب مخاطبم در آماج موسیقی‌های خیلی عجیب غریبی که هست که از تمام دنیا داره میاد، بعد خب یه بخشی از موسیقی پاپ ایرانی هم به تقلید از اونا داره از اونا یه کپیای خیلی صد چندمی میکنه و خب اینا در یک آشفتگی ما این به اصطلاح سلیقه های مخاطب عاممون رو میتونیم ببینیم و یه مقدار نسبت بهش نگران باشیم. یعنی وقتی من در بعضی موسیقی ها اتفاقا تو جامعه وقتی در تاکسی ها مثلا موسیقی هایی که میشنوم و متوجه میشم که این رابطه‌ای که به اصطلاح موسیقی داره برقرار میکنه، حالا حتی از جنبه های متن و شعرش، خیلی دیگه اون دنبال اون ارزش‌هایی که آدم فکر میکنه در ادبیاتش هست، در حتی باورهامون، در اعتقادمون که برای خود من بسیار محترمه، اینا رو وقتی من نمیبینم اصلا یه مقدار من نگران میکنه، به خصوص این که خانم روشنی اصلا موسیقیه دیگه خودش مهم نیست.
درسته،
یعنی مثلا دیگه حتی خواننده در این موسیقی به این شکل سطحی اصلا مهم نیست که کی باشه، انگار مثلا یه قالبیه، یه چیزیه که حالا تو استودیو هم که من خودم هم دیدم که این صدا رو درست میکنه. البته این با احترام به موسیقی خوبی که هست و تعدادشون خیلی کمه، در حتی موسیقی پاپ هم موسیقی داریم که خیلی موسیقی جالبی هن، ولی خب ایران اگر در معدلگیری موسیقی پاپش بخوام به عنوان موسیقی شناس کوچک نگاه بکنم، آثاری که حالش منم موسیقی خیلی گوش میدم، موسیقی خارج از ایران رو به دلیل رشتم، اکثرا ایده های خالص خودشون رو ندارن و شاید این قضیه برای بعضی از دوستانمون حتی در جنبه های مختلفش ناراحت کننده باشه، ولی اشکالی نداره. به عنوان یه معلم دانشگاه اینو عرض میکنم که بچه های پاپ ما بپذیرن که حتی نسبت به ترکیه ما موسیقی پاپمون اون اورجینالی تر و اون چیزی که بخواد خودش یه ایده ای داشته باشه نداره. یعنی همه چیز انگار هی کپی داره میشه و تقلیدیه، و حتی این تقلیدا به دلیلی که نصف نیمه انجام میشه خیلی کارو لوس میکنه. بعد با شعرایی که مثلا یه واژه مثل دوست دارم یا دوست داشتن، و حالا نمیخوام بگم در کدوم اثر، یه بار فقط آمار گرفتم در اون تاکسی که ترانه گذاشته بود، مثلا 30 بار مثلا این واژه دیگه لوس میشه. خیلی واژه مقدسیه دوست داشتن، دوست داشتن انسان نسبت به همسرش، نسبت به خانوادهش، نسبت به بچهش. اینه که اینا یه مقداری کار رو به این سمت میخوام ببرم که این ارزش گذاری و این چیزی که حالا سلیقه بخواد مخاطب و بهش این اجازه رو بدیم که اصلا نظر بده، این خیلی خودش در آماج چیزایی هست که داره سلیقه‌ش رو تغییر میده و خودش فکر میکنه که میتونه یه موسیقی رو مثلا به درستی انتخاب بکنه. بنابراین در اون اقتصاد هنر این اتفاق خواه‌ناخواه میفته، چون یه موسیقی رو آدم همونجور که داره میره شیر و ماست و نمیدونم نون و اینا میخره، مثلا توی سوپری میتونه یه سی دی موسیقی بخره، حالا این موسیقی رو چقدر و در کجا و در چه شرایطی میخواد گوش بده، اینا همه تقلیل دادن به اصطلاح این هست. و این باز تو جنبه ولیو و ارزش کار رو خیلی خیلی سخت میکنه. به نظر من دولت ها میتونن تو این جنبه ورود بکنن، و حالا اون بخش موسیقی های فرمایش شما رو تو برنامه گذشته یادم میاد در مورد موسیقی فاخر، موسیقی که جنبه های متعهدی رو نسبت به کارگان های موسیقیش، نسبت به ادبیاتش در واقع پی میگیره، اینا رو باید به نظرم حالا در معرض شنیدن قرار داد، نه فقط اینکه یه آماری رو ما داشته باشیم میگیم خب امسال مثلا خب ما 20 تا آلبوم موسیقی دستگاهی داریم، 20 تا موسیقی مثلا کلاسیک داریم یا موسیقی های تلفیقی. اینا فکر مونم جنبه های شنیده شدنشون رو که حالا یکیش در همین سازمان صدا و سیما هست که در همین جا من جسارتا این نقد رو دارم که خیلی نمیبینم اون همتی رو که مثلا بخوام موسیقی های به اصطلاح با عنوان دقیق تری نسبت به حتی موسیقی دستگاهی رو آدم بیشتر بشنم، ولی انگار به دلیل اینکه مخاطب رو قرار جذب بکنه باز مثل همین جریان پاپ من فکر میکنم در این موسیقی ها بیشتر متاسفانه شنیده میشه. یه البته نظر شخصی من هست که امیدوارم که احترام و قطعا نسبت به دوستانم و سلیقه مختلف
ممکنه نقدی هم داشته باشن دوستان بر گفته های شما. به هر حال ما همیشه گفتیم که در خدمت همه دوستان عزیزمون هستیم، و اگر که نظری مخالف داشته باشن این تریبون در اختیارشون هست و میتونن بیان بکنن. به هر حال در برنامه نیستان به روی همه علاقمندان موسیقی، متخصصان، شنوندگان حرفه‌ای و متخصص بازه، و حتی شنوندگان دیگری که علاقه داشته باشن میتونن اظهار نظر بکنن از طریق شماره پیامک شبکه فرهنگ. شماره پیامک شبکه فرهنگ 3558 و از این طریق میتونید دیدگاه های خودتون رو در خصوص موضوعات برنامه نیستان بیان بفرمایید. آقای دکتر مراتی، موافقت موسیقی بشنوید؟
بله حتما. سعی میکنیم حالا تو برنامه از هنرمندایی که موسیقی خاص و خوبی رو در ایران تولید میکنن آثاری رو بشنویم. یه موسیقی تلفیقی میخوام پیشنهاد بکنم از که کار آقای صمدپور هستش با ربا و آقای حسین کمانی با گیتار، که یه موسیقی تلفیقی جالبی رو داره انجام میدن. قطعی به اسم بندر رو در این تلفیق بله. به تصویر و به صوت میکشن که فکر میکنم جالب باشه برشن.
بله پس قطعه بندر رو میشنویم از آلبوم تلفیق. قطعه‌ای که شنیدیم بندر نام داشت، از آلبوم تلفیق با رباب علی صمدپور و گیتار حسین کمانی. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان. در این بخش گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. گفتگوی ما در خصوص واژه ولیو یا ارزش و ارزش‌گذاری است. آقای دکتر مراتی در خدمت شماییم. اگر مایلی توضیحی راجع به آنچه شنیدیم هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، موسیقی که شنیدیم موسیقی تلفیقی هستش که کار دوست ارزشمند من جناب آقای صمدپوره که همیشه نگاه فرهنگی داره و برای ذوق و سلیقه شنوندم خیلی ارزش قائله. خودشون از نوازندگان برجسته تار هستن، به ردیف موسیقی ایرانی تسلط دارن و خب کار فرهنگی زیادی دارن انجام میدن این روزا برای همین سطح سلیقه و تغییر ذائقه به سمت موسیقی هایی که صحیح تر از اون جنبه های مختلفش در سبک و در فواصل و اینها به اصطلاح برخورداره. تو موسیقی تلفیقی هم همیشه یک گفتگوی انجام میشه و سازها برای این تلفیق نیازمند ساده شدنن که در این سادگی یه مقداری از شاید ارزش‌های خودشون به لحاظ موسیقی میکاهن، ولی برای اینکه بتونن با هم جفت بشن فواصلشون رو به نوعی تعدیل میکنن. خب یه بخشی شاید اون عناصر هویتیشون رو از دست میدن.
بله.
ولی این یک گریز و ببخشید یک به اصطلاح روشی هستش برای که این فرهنگ‌ها مختلف بتونن با هم بالاخره دیالوگ باید داشته باشن و این جنبه‌های کلی رو در نظر نمیگیره و به عنوان یه پدیده ارزشمند میشه در آثار اینجوری ورود کرد و اینا رو شنید. ما تو بحث در موسیقی شناسی باید به اینم توجه بکنیم خواهر مکنی که این نظام ارزش گذاری یه بخشیش پس شاید بخش بیشترش به ادبیات این موسیقی شناسی برمیگرده که برداشت‌های مختلفی رو داره. خب همچنین که بهش واقف هم هستیم، عموما نویسنده های این آثار تو موسیقی اینا به لحاظ اون سرچشمه های ادبیشون یا به اصطلاح محتوایشون و معنای ارزش با هم مسیر نیستن.
بله.
یعنی این کارو خیلی سخت میکنه، ممکنه برخی از ارزش ها به ساختار درونی اثر بخواد ربط پیدا بکنه، برخی از اون تاثیرگذاری ها به تعهد به اصطلاح اجتماعی اون سازنده است و این دو جنبه اصلی رو اگه بخوایم در نظر بگیم، تو جنبه اولش موسیقی رو به عنوان یه اثر موسیقایی در نظر میگیره که به نوعی مستقل هستش از جامعه، که حالا وقتی اینجوری باشه این بیشتر مد نظر متخصصین موسیقیه که حالا بخواد نگاه کنه ببینه کوک درسته، نمیدونم فرم درسته، هماهنگی سازها درستن و عموما حالا بعد از این مرحله به درستی اجرا شده و جنبه‌های خیلی بیشتری داره. ولی توی دسته دوم که حالا بیشتر به اون تعهد اجتماعی نگاه میکنه، اونجا به دلیلی که واقعا در دل مردم میاد این موسیقی، حالا از واژه‌ای مثل موسیقی مردم پسند استفاده میشه که حالا من خودم با این واژه خیلی همسنگ نیستم، یعنی خیلی استفادهش رو دوست ندارم، ولی خب به واسطه این که جنبه های یا منش آشکار اقتصادیشو داره و بیشتر به جنبه فروش دقت میکنه، تو این جنبه فروش دیگه شاید برای خودش این وظیفه رو قائل نیست که بخواد ارتقایی رو برای سطح سلیقه داشته باشه و غیر از این حتی تعهدی رو نسبت به حالا اون رپرتوار موسیقی یا ادبیات خاصی داشته باشه. اینی که به دلیل همین میزان فروش کنسرت و حالا چیزی که تو سی دی ها و اینا هم که دور سی دی هم دیگه داره تموم میشه، این نوع ارزش گذاریشون پس دو تا به اصطلاح مسیر مجزاست و ما رو به این نکته میرسونه که هیچ حکم کلی و قطعی به موسیقی نمیده. یعنی اون چیزی که در درون من به عنوان یه موسیقیدان با یک کسی که موسیقی رو نمیشناسه و اصلا با موسیقی هیچ کاری نداره به لحاظ فنی کاملا متفاوته و اون جنبه‌ای که حالا موسیقی باهاش با مخاطبش در درجه اول میخواد ارتباط برقرار کنه، اون بحث لذت بردنشه، جنبه‌های آرامش ایجاد کردنشه، جنبه‌های به اصطلاح یادآوری خاطرات، اون بخش تعمیقش، خیلی این موضوع یادآوری خاطرات خیلی عجیبه و یه کسی ممکنه موسیقی رو حتی سبکش رو دوست نداشته باشه ولی به دلیل که اینو براش یادآوری چیزیه میتونه به اصطلاح خشمهاش رو کنترل بکنه، میتونه در طول روز واقعا به یه آرامشی برسه که در جامعه امروزه به دلیل حالا این زندگی شهرنشینی و این سر و صداهای زیادی که از ماشینا هست فکر میکنم خیلی لازم و ملزوم همه هستن این نگاه موسیقی که مردم پسند باشه، یعنی مردم بهش به اصطلاح اعتقاد داشته باشن که این موسیقی هست و ما خیلی دیگه وقتی داریم آشپزی میکنیم، وقتی داریم نمیدونم حتی توی مهمونی صحبت میکنیم، خیلی این نیاز رو نمیبینن که همه با هم بگن خب این باید گوش بدیم این دقیقا چی میگه.
درست.
تو همین جنبه هم هست که موسیقی مردم پسند واقعا داره خیلی هم خوب پول در میاره و هم تولیداتش رو به شکل انبوهی انجام میده.
بله
نمیدونم الان باز ادامه بدیم یا به
اگر موسیقی بشنیم.
بله مدیریت این بخش رو شما به درستی همیشه محبت میکنی. میخوان از همین آلبوم تلفیق چون اثر جالبی هستش که تو این چند ماه هم فکر میکنم منتشر شده و خودش رو به عنوان یه وظیفه‌ای در تغییر این سلیقا میدونه، یه قطعه هست به اسم پاژ، قطعه شماره 4 هست، از صدا بردار محترم میخوایم خواهش کنیم بشنم. قطعا یه ارتباطی رو حالا در یه دید کلیتری نسبت به اقوام در موسیقیش داره ولی در تلفیق با ساز گیتار، رباب و گیتار.
بله قطعه پاژ رو میشنویم از آلبوم تلفیق.
Thank you.
قطعه زیبایی بود، تلفیق ساز رباب و گیتار و نتیجه که شنیدیم به نام پاژ، اثر آقای صمدپور با ساز رباب و حسین کمانی با گیتار. زمانی که اولین بار که شما فرمودید توی برنامه اولی که راجع به این موضوع صحبت میکردیم، هم نوازی رباب و گیتار خیلی به نظر من جالب بود و همینطور که پیش میریم قطعات زیباتری رو میشنویم از همنشینی این دو ساز.
بله، به این نکته‌ای که هوشمندانه شما مطرح میکنین من بخوام فقط تفسیرش کنم که فکر کنم خیلی جالبه. گوش به اصطلاح خود ما هم وقتی موسیقی ها رو زیاد میشنوه، در واقع در این تکرار و در این همنشینی میتونه اون اصطلاحاً گاردش رو برداره و اعتماد کنه، اعتماد سازی میشه. یعنی اون بخش، حتی اینی که اول همین برنامه آغاز کردیم که مثلا یه جمله مثل که من از این قطعه خوشم میاد، این خوش آمدن دلیل یک قرابتی هستش که قطعاً ریشه در اون چیزایی هستش که از قبل در اون مخاطب وجود داشته، یا کاری که یه مقداری حالا دوست ندارم از واژه مثلا نیرنگ استفاده کنم ولی در اون به اصطلاح سیاستی که موسیقی پاپ دارن در تکرار واژه ها سعی میکنن این واژه ها رو انقدر تکرار کنن که مخاطب خود به خود اون به اصطلاح قضاوتش رو مورد تأثیر به اصطلاح قرار بدن و اون گارد رو بردارن و عموما اینو بشنوه. ولی خب این تکرار زیاد متاسفانه ارزش اون واژه رو خیلی کم میکنه.
در جاهایی تکرار خوبه ولی از حد که بگذره شاید